ساعت 10 تهران، رادیو اقتصاد. تسهیلات ویژه برای تولید کنندگان دامی. معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت 165 هزار میلیارد ریال با کارمزد 10، 12 و 15 درصدی تحت عنوان تسهیلات برای سرمایه در گردش به دامداران و مرغداران اختصاص یافت. دماوندی نژاد افزود این تسهیلات سهل الوصول است و تولید کنندگان می توانند با مراجعه به بانک و ارائه ضمانت‌های لازم از جمله ضمانت زنجیره‌ای، چک و سفته تسهیلات مورد نظر را دریافت کنند. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی میزان سرمایه در گردش برای هر رأس دام سنگین 3,200,000 تومان و برای مرغ گوشتی هر قطعه 71,000 تومان تعیین شده است که 50% آن را تولید کنندگان تسهیلات دریافت می کنند. دماوندی نژاد در خصوص خرید مازاد شیر خام و مرغ و تخم مرغ هم گفت از 30,000 تن شیر خام 10% آن باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و بخشی از گوشت مرغ هم باید ذخیره سازی شود و به همین منظور ظرفیت ذخیره سازی کشور را در حد کفایت افزایش دادیم و تولید کنندگان شیر خام، مرغ و تخم مرغ نباید نگرانی داشته باشند.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رباتر. بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
معمای نفت.
خب بازم تشکر میکنیم به خاطر اینکه معمای نفت رو میشنوید. قراره که تا حوالی ساعت 11 ما در خدمتتون باشیم با ادب و احترام و اشتیاق و امیدواریم که تا اینجا یه بحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شماره تلفن ما رو اگر که فراموش کردید خدمتتون باز هم اعلام میکنم، 22 65 25 25. و یک شماره هم داریم برای اینکه پیامک های شما رو دریافت بکنیم، 30,036,37 هست. خواهش میکنم که با ما همراه باشید. همچنان میهمانان برنامه در استودیو حضور دارند و به اتفاقشون صحبت میکنیم، اما قبل از اون یک بسته گزارشی رادیویی بشنوید. قسمت هایی از بیانات مقام معظم رهبری هست. بعد از اون به اتفاق میهمانان صحبت میکنیم.
در اقتصادی، کشوری و اقتصادی که متکی به منابع زیرزمینی است، ثروت باد آورده در آن کشور حاکم است نخبه نه شناسایی می شود، نه جذب می شود، نه اصلا احتیاج به نخبه احساس می شه. وقتی قرار شد که ما این ثروت ذخیره تاریخی خودمون را از زیر زمین بکشیم بیرون، هی خامپروشی کنیم، این حالت بچه پولداری ملی اینجوری بگیم، مثل بچه پولدارها که قدر پول رو نمیدونن، هر جور دستشون بیاد خرج میکنن، کشور رو به صورت بچه پولداری بخواهیم اداره کنیم، اونجا نه نخبه شناسایی میشود، نه به نخبه احساس احتیاج میشود، نه نخبه نقش میتوانه ایفا کنه. نتیجه هم همین میشود که سرنوشت کشور میفته دست اون کسانی که سیاستگذاران کلان دنیای نفت و منابع زیرزمینی هستند. امروز اینجوره، سیاست اونها اینه که یک روز نفت قیمتش تنزل پیدا کنه، ناگهان شما میبینید 20 دلار قیمت نفت تنزل پیدا کرد، تا دیروز 105 دلار مثلا میفروختن، حالا باید 85 دلار بفروشن. اینا سیاست های جهانی است. کشوری که اقتصاد خودش رو بسپره دست سیاست گذاران و طراحان و برنامه ریزان خارج از محدوده مصالح او، حال آینده اون کشور معلومه. نه، کشور باید با نیروی درونی کشور اداره بشود، به تعبیر درست ایشون باید با ذخایر روی زمین، یعنی استعدادهای ما، نیروی انسانی ما، هوش جوانان ما، با اینا باید اداره بشه کشور. اگر این شد، هیچ قدرتی در دنیا قادر نخواهد بود که سرنوشت اقتصادی کشور را یا هر آنچه که به اقتصاد کشور ارتباط پیدا میکنه در دست بگیره و ملعده خودش قرار بده.
خب به اطلاع عزیزان شنونده برسونم که ما در خدمت میهمانانی هستیم که من باز هم معرفی میکنم. آقای دکتر ثقفی که رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت هستند در استودیو حضور دارند. آقای دکتر قنبری هم که مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالاهای شرکت ملی نفت هستند در استودیو حضور دارند. به واسطه تلفن با آقای دکتر سعید محمدخانی ارتباط داریم و همچنین الان ارتباطمون برقرار شد با آقای دکتر محمد صادق جوکار که ایشون رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی هستند. خب من با آقای دکتر جوکار سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت شما مهمانان بزرگوار و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر جوکار، ما یه تکه کوتاهی از صحبت‌های قبلیمون در واقع ناتمام ماند، این صحبت‌ها رو داشته باشیم بعد خدمت جناب‌عالی خواهیم بود. آقای دکتر ثقفی، یه موضوع رو از اتالی اشاره کردید در قسمت قبلی برنامه که آقای دکتر بیگدلی در واقع حاشیه‌ای داشتن، اگر شما توضیحات تکمیلی توضیح دارید بفرمایید، خواهش می‌کنم بعد بریم سراغ بحث توسعه.
من مختصراً عرض بکنم، تکرار به عبارتی می‌کنم، بنده اکیداً بزرگی کار مرحوم دکتر مصدق را انکار نمی کنم و بندم یکی از ستایشگران این رویداد هستم. توجه می کنید بحث واژه‌ای که استفاده شده، بحث ملی شدن صنعت نفت با ملی شدن نفت متفاوته. نفت ما اختیارش دست بیگانه بود، در اون رویداد در واقع اختیار نفت ملی شد، اومد دست خود دست کشور خود ما. این بحث رخ داد. اما شما بحث اکتشافش، بحث استخراجش، صنعتش وابسته بود، این که تعارف نداره. بله. یعنی به محض این که می‌خواستن که شیر نفت رو ببندن، با یک لطایف الهیلی می‌بستن. همون گونه که حتی بعد از انقلاب با توجه به بحث تحریم این بلا را سر ما آوردن. چقدر ما رو تحت فشار قرار دادن، چه در خصوص بحث خرید نفت و چه در خصوص تولید نفت. این یک نکته بود. نکته دوم بحث تحریم رو ما آدم‌های اقتصادی هستیم، دارای بنگاه‌های اقتصادی هستیم. حتی من فکر نمی‌کنم هیچ کسی تحریم رو استقبال بکنه ازش. ما هم استقبال نمی‌کنیم، بلکه این کار رو خیلی در واقع ظالمانه می‌دونیم و فشار زیادی به اقتصاد و مردم وارد کرده. این جای خود داره. اما میگیم یک در واقع آورده‌ای هم داشت، یک سعادت اجباری هم داشت. شاید دوستان در واقع دولتی ما در بدنه نفت و یا امثال هم حال وزارت خونه های مختلف از این بحث من خوششون نیاد، اما من اینو دارم میگم که این تحریم باعث شد که به ما در واقع مراجعه بکنند. شاید سعادت اجباری بودش.
بله.
البته ناگفته نماند که به این باور سیستم ما رسیده بود، اما این تحریم باعث شد که این باور به عزم تبدیل شود.
بسیار خیلی متشکرم. خب آقای دکتر جوکار، در خدمت جناب عالی هستیم و من نمیدونم چقدر از صحبت های بنده رو با دوستان شنیدید، ولی به هر حال اصل مطلب این هست که آیا در واقع با می توانیم با توجه به شرایطی که امروز مسئولین و کارشناسان از توانایی ها و ظرفیت های ما نام می برند به نقطه‌ای برسیم به زودی که در واقع اقتصادمون رو، این گرهی که خورده به نفت، این گره رو باز بکنیم یا خیر؟ این به زبان ساده سوال من هست که البته جزئیاتی داره که در امتداد برنامه از جناب علی سوال میکنه.
سپاسگزارم. چشم. اگر اجازه بفرمایید بعد از عرض ادب حقیر به همه همکاران گرامی، من یه مقدمه‌ای بیان کنم که این مقدمه شاید برخی از موضوعات مرتبط به اقتصاد انرژی، اقتصاد سیاسی نفت، جامعه شناسی نفت، موضوع تحریم ها، موضوع جایگاه نفت ما در گذشته و وضعیتش رو یکمی شفافتر بکنه و بتونیم راحت‌تر پاسخ بدیم. اساسا نفت رو در خلأ نمیشه تحلیل کرد و در یک واحد کشوری مثلا ایران، چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب. ما اگر موضوع نفت رو در نظم انرژی نبینیم، چه در نظم انرژی اون موقعی که ابتداعا نفت اصطلاحا وارد حیات ممات اقتصادی و امنیتی جهان شد، و چه در الان که وضعیت نفت با موضوعاتی مثل گذار انرژی داره یه مقداری و موضوعاتی مثل پیک دیمند یک سهمش رو با توجه به انرژی تجدیدپذیرها و بحث‌های رژیم سازی در انتشار کربن داره یه مقداری تضعیف میشه. تا این رو نفهمیم کنش‌های بازیگران داخلی ما، چه در حوزه‌های فنی چه در حوزه‌های اقتصاد داخلی، با یک مقداری بحران روبرو میشه. من میخوام چند تا آمار رو چند تا رقم عدد ارائه کنم و یک نگاه تاریخ شناسانه هم برای این نظم در بیارم و بگم خدمتتون. اساسا کی نفت اومد تو بازار و چرا نفت این چه وضعیتی پیدا کرد که سرش جنگ میشد، سرش کودتا میشد و امنیت انرژی چجوری شکل گرفت و ما اساسا مثلا قبل از انقلاب میتونستیم اصلا کاری بکنیم یا نکنیم؟
خب.
و کجاها آسیب دیدیم؟ خب من چند تا به سطح گذرا میگم که به این سوال حضرت عالی رو خیلی دقیق‌تر بیشتر به اون بپردازم.
خواهش من فقط مدیریت زمان رو هم داشته باشید آقای دکتر.
مثلا اکتشاف نفت رو اگر 1859 ببینیم، در 1870 و 1880 عملا نفت زمزمه های ورودش به سبد انرژی جهانی. یعنی اگر شما آمارها را ملاحظه بفرمایید، مثلا در 1880 از مجموع، یعنی تبدیل شده دیگه این واحدها، از مجموع 9512 تراواحد به برق تبدیلش کنیم، تراوات ساعت، مثلا بحث نفت 33 تراوات ساعت. یعنی روند نفت از این دهه شروع شد.
بله.
و به تدریج اضافه شد. نکته کلیدی بین 1910 و در دهه 1910 است، بین 1910-1914 نفت ابتداعا اهمیت امنیتی پیدا کرد. یعنی اینکه ناوگان بریتانیا و ناوگان نظامیش رو تبدیل کرد از سوختش از زغال سنگ به نفت.
بله.
این 60% میزان حجم سوخت کم می‌کرد، 30% هم به برق چیزا.
یعنی شد کالای استراتژیک.
کالای، حالا الان بگم مفهوم استراتژیک و امنیتی از کجا پیدا شد؟ چرا ما بهش میگیم نفت کالای استراتژیکه؟ و این نفت دو تا ویژگی داشت. یکی اینه که مصرف کنندگانی که میومدن نفت رو مصرف میکردن عمدتاً نفت رو نداشتن. یعنی نفت در جاهایی بود که از لحاظ جغرافیای پراکنش،
خب،
ژئوپلیتیک استقرار نفت در جایی بود که مال مصرف کنندگان نبود، منهای شوروی. حالا از 1917 دیگه بعد شد شوروی، قبلا روسا.
بله.
خب دومین ویژگی که داشت نفت این بود که به تدریج از 1000 مثلا در 1950 تبدیل شد به نزدیک به 30% سبد انرژی جهان. و وقتی که از مثلا از 41 میلیون تراوات جو برق، تراوات ساعت برق، نفت مثلا می اومد 15 تا اون رو به عهده داشت. نکته دومی که وجود داشت این بود که نفت تمام داره میشه، یعنی بنتله پیک ساپلا یا پیک عرضه داشت مطرح میشد. ببینید پس نفت ما نداریم، داره تمام میشه، خودمون هم نداریم. این کی میگفت اینو؟ قدرت های بزرگ. یعنی عملا دارندگان نفتی اینجا منفعل بودند و این ایده به این خاطر نفت امنیتی شد و در استراتژی، یعنی بود استراتژیک پیدا کرد.
بله. حالا ببینید آقای دکتر، در همین جایی که الان شما اشاره فرمودید نقطه خوبیه. من میخوام این سوال رو بپرسم که آیا تصور میکنید از همین جا بود که مباحث دخالت نفت در مباحث توسعه‌ای اهمیت پیدا کرد یا نه؟
دقیقا از همین جا بود. خب. من میخوام
به به دلیل مازیق وقت من میخوام شما کاربردی تر صحبت بکنید و با مصداقی تر توازن
کنید. چه اتفاقی افتاد؟
بله.
اولین بحرانی که ایونت و رویدادی که اتفاق افتاد بحث اینه که زمزمه های ملی شاهر ساعت نفت ایران بود. نگاه کنید ملی شاهر ساعت نفت ایران تو اون بازه این تصور رو ایجاد کرد که داره نفتی که ما بهش نیاز داریم برای قدرت‌های بزرگ کم هم هست و داره تموم هم میشه، بعد این میخواد حیات و ممات ما را بگیره. بریم نگاه کنیم کتاب کودتا که مبتنی بر اسناد بریتانیا هست. تا الان میگفتن اساسا کودتای 28 مرداد به خاطر اینه که ترس آمریکایی‌ها از گسترش روزها بود و کمونیسم در ایران. غلطه. عمدتا برید بر اساس اسناد آمریکا و بریتانیا، عمدتا توطئه نفتی ها بود، شرکت ها و کمپانی ها نفتی. ملی شدن نفت کشورهایی که تو جریان دهه 1950 و 1960 اتفاق افتاد، بعدش این بحران نفتی عرب
به.
تو این وضعیت این اتفاقی که افتاد موضوعی مطرح شد تحت عنوان تکنو پالیتیکس در عرصه بین‌المللی که آقا اساسا ما فناوری نفت را به صورت انحصاری، بحث مالی و فناوری نفت شد گلوگاه نفت. یعنی اینا که دارن نفت رو هم ملی میکنند، ما روی دو تا گزینه پا میذاریم قدرت های بزرگ میگفتن، روی فناوری اون به قصد مالی و مدیریت مالی، و عملا این دارایی نفتی اونها تبدیل به قدرتشون نشه. این روند رو مدام ادامه پیدا کرد. یعنی بعدش اومدن آژانس رو تشکیل دادن در 1974، یعنی قبل از اون اوپک 1961 تشکیل شده بود توسط عرضه کنندگان. بعد شما ببینید که مثلا در 1990 اصلا یک ائتلاف و یک لشکرکشی اتفاق میفته. یعنی عملا قدرت های بزرگ سعی کردن دو موضوع و دو گلوگا رو بگیرن، یکی فناوری، یکی بحث مدیریت مالی.
چقدر موفق بودن آقای دکتر؟
و تقریبا با کارهای دیگه ای که کردن، بعضی مثلا بحث یارکشی بود که اومدن مثلا در درون اوپک اختلاف انداختن که هر جا که مورد نیازشون هست
منظورم این استش که فکر میکنید حالا به هر حال چقدر موفق بودن.
حالا من یه نکته رو تموم کنم به فساقیت خیلی کوتاه.
حالا چون زمانمون کمه میخواستم بیشتر بپردازیم به
یک نکته کوتاه، اینه که کشورهای عرضه کننده نفت وارد یک معامله شدن عمدتاً با کشورهای غربی. اومدن گفتن اینی که براتون مهمه رو ما تضمین میکنیم، شما هم کمک کنید به حفظ بقای حکومت‌های ما.
بله.
یعنی اینجا موضوع جامعه شناسی سیاسی که دوستان دارن مطرح میکنن مطرح شد. یعنی که ما فکر میکنیم که مثلا عربستان بگیره تقریبا هم تا الان
اگر ما بخوایم آی دکتر به این بحث جامعه شناسی سیاسی اونم با تمرکز به نفت بپردازیم یقینا زمانی در اختیار نخواهیم داشت. حالا من سوالم مشخصا از جناب عالی این هستش که چون شما به هر حال رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی هستید، بحث انرژی هم با توسعه یک در واقع هماهنگی و یک همخوانی مستمری داشته و داره و احتمال زیاد تا آینده میان مدت هم خواهد داشت. اگر قرار باشه که ما اقتصاد کشورمون رو بر پایه نفت نه به طور کامل اما با نگاه به نفت توسعه بدیم، الان شرایطمون چگونه است؟ ببینید الان دو تن از بزرگوارانی در استودیو حضور دارند که در واقع مسلط به مسائل فنی نفت هم در زمینه بالادستی و هم در زمینه پایین دستی هستند، مورخ محترمی هم هستند که آقای دکتر محمد خانی، ما باشون در ارتباط هستیم. الان یک دیدگاه این هستش که بسیار خوب، ما می توانیم اگر درست برنامه ریزی کنیم نفت رو به طور کامل حداقل در میان مدت از اقتصاد خودمون جدا کنیم. جدا کنیم به معنی این که وابستگی اقتصادی رو منفک بکنیم. دیدگاه مقابلی هم وجود داره که حالا ما اصطلاحاً به این میگیم پارادوکس توسعه و نفت. الان شما صراحتاً نظرتون چیه در این مورد؟ با توجه به شرایطی که ما در کشور خودمون الان داریم و با توجه به ظرفیت‌هایی که آقای دکتر ثقفی و آقای دکتر قنبری تعریف کردن، اینو کوتاه بفرمایید ما نظرات آقایون رو بشنویم بعد برمیگردیم باز به جناب عالی.
خیلی کوتاه بیان کنم. اینه که اساساً درآمد نفتی برای این کشور نقش درایور و پیشران رو بازی می‌کنه.
خب
و باید هم تا زمانی که این موضوع همچنان اهمیت استراتژیک داره که و که عددهاش هم تاریخ‌هاش هم احتمالاً حالا بازه‌های تا آخر دهه همین دهه و 2035 دارن مطرح می‌کنن، از این به عنوان درایور نفتی درایور اقتصاد استفاده کنیم برای توسعه. ولی سوال کلیدی این هست که وقتی که ما چنین برنامه‌ریزی می‌کنیم از یک سو یک جبهه مخالف ایرانی هم وجود داره که داره تلاش میکنه این موضوع رو از طریق افزایش تحریم ها اینو یعنی منع بکنه. میخوام این نکته رو بیان کنم که به صورت برنامه عملیاتی کلیدی اجرایی چی کار باید کرد. اونور داره از نقطه ضعف ما که روی محور کروت سنتری بودیم، یعنی خام محوری بودیم، استفاده کرد و چون خام محوری پتانسیل تحریم پذیری رو داره، یعنی میتونید بگید که خب عرضه کنندش مثلا شرکت ملی نفته، مصرف کنندش هم
دستشون بازتره
ما اگر میخواییم درایور نفتیمون باشه که باید هم باشه برای توسعه، لازمش این است که ما از باگها و اون نقاط آسیب پذیر تحریم پذیری فاصله بگیریم و اون هم در داخل اصطلاحا من واژه انگلیسیشو بگم به کار ببرم حالا توضیح میدم پیوت تو پتروکیمیکال هست، یعنی گذار به پروداکت وقتی که فراورده تولید کنید نه اوریجینش مشخصه یعنی منشأش مشخصه، نه مصرف کنندهش محدوده و نه ایجنت ها و بازیگران ارزش.
بله.
دوم اینه که در بازار بین‌المللی به سمت بازار سازی اقدام بکنیم. ما عمدتا فروش نفتمون فروش مبتنی بر خرید و فروش بوده، سهم کلیدی و راهبردی از طریق بازارسازی نداریم. 6 تا روش بازارسازی وجود داره. حالا من مجبورم باز واژه ها رو به صورت انگلیسیش بکارم، بای دیمند، اکویتی اویل، اینا همش اینه که ما سهممون رو در بازار مصرف کنندگان به گونه ای تثبیت کنیم که با تکانه های ژئوپلیتیکی و تحریمی نتونن اون سهم رو بزنن. یه عدد عدد خیلی واضح و عدد مثلا مشخص.
خب آقای دکتر جوکار، پس ما حاصل فرمایشات جناب عالی این هستش که ما از نفت به عنوان به قول به تعبیر جناب عالی به عنوان یک درایور استفاده بکنیم برای توسعه اقتصادیمون، اما اون حفره ها و در واقع چاله هایی که دیگران برای ما در اطراف چیدن اونها رو شناسایی بکنیم و از اونها عبور بکنیم، اما نفت باشه به عنوان یک پیشران در توسعه اقتصادی.
حتما باید این اتفاق رو به خصوص با توجه به گذار به داخل میتونه این پیشتان فقط هم دیگه حوزه انرژی نیست، کل
اقتصاد رو در نظر. خیلی متشکرم آقای دکتر جوکار. ما صحبت های آقای دکتر محمد خانی رو هم خواهیم شنید، ضمن اینکه با جناب علی خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
درود بر شما. آقای دکتر محمد خانی،
بله خواهش میکنم.
خیلی کوتاه خواهش میکنم که شما اظهار نظر بفرمایید، بعد با جناب علی هم خداحافظی کنیم، به خصوص در این مورد آخری که آقای دکتر جوکار در واقع از اون صحبت کردند.
ببینید، من برای اینکه یک جنبندی راجع به حالا عرایزم از ابتدا تا الان داشته باشم، خیلی خلاصه دو خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه بگم که در تحلیل هر مسئله ای که الان موضوع بحث ما مسئله نفت هست، پارامترهای متعددی وجود داره، پارامترهای داخلی و پارامترهای خارجی، یعنی ملی و بین المللی، که هر کدوم از اینها وزنی دارن. یعنی شما به یک هر کدوم از اینها یک وزنی ارائه میدید که چقدر در اون پارامتر تاثیر دارن. یعنی اینجا مثلا نفت چقدر در سعادت یا در بدبختی ما میتونه نفت داشته باشه، نقش داشته باشه، به قول معروف طلای سیاه باشه یا نفرین شیطان باشه. خب مسئله اینه که اگر بخوایم به 3 قطاع تقسیم بکنیم حیات سیاسی ایران رو، به دوره قاجاریه، به دوره پهلوی و به دوره الان بعد از انقلاب، که نفت در واقع در ساختار سیاسی ما حضور داشته، حالا دوره قاجار قسمت اولش رو که دوران پرآشوب هست حذف بکنیم، ببینید ما به مسائل اقتصادی و کلان مملکتمون میتونیم مشابه تمام چیزهای دیگه، حالا نفت رو استثنا کنید، برید اصلا سایر حوزه های دیگه، میتونیم مثل همیشه بیایم و تقصیر رو بندازیم به خارج از داستان، بگیم مثلا کارتل های بین المللی تصمیم گرفتن، نمیدونم زمانی که مثلا دوره پهلوی بود ایتالیایی ها میخواستن وارد حوزه نفت ایران بشن، بعد رئیس شرکت انیاجیک رو مثلا با هلیکوپتر سقوط کرد، کشتنش کارتل های آمریکایی. از این کارها این حرف رو میتونیم بزنیم، اما چیزی که وجود داره با تاکید بر اینکه بسیاری از حرفای که آقای دکتر جوکار فرمودن بسیار حرف درستی بود، بابت اینکه به هر حال نظام بین المللی برای حیات اقتصادی خودش حتما تمدید خواهد اندیشید، و نه در حوزه نفت، در حوزه‌های حوزه‌ام همین، در حوزه امنیتی اینه، در حوزه نظامی همینه، در حوزه تجارت و ارزان به حضور شما کارگو و کالا همین هست، ولی مسائل داخلی هم وجود داره که همونطوری که عرض کردم کشور ما چه در دوره قبل از انقلاب چه در الان با اینها به شکل ساختاری روبرو هست. چون اگر شما در نظر بگیریم این نفت یک نفرین بوده، خب این نفت در اندونزی هم کش بوده، اندونزی هم کشور نفتخیزیه، نه به اندازه ما، چه های بسیار کم
در امارات و عربستان و دیگر جاها
در
هم بوده،
امارات و عربستان هم داره، در حوزه جنوب ما که الان شهر بده.
پس من تصور میکنم که نظرات جناب علی بیشتر به نظرات آقای دکتر جوکار نزدیک باشه.
بله تقریبا. بعد و خب در 100 کیلومتری ما در امارات ببینید مثلا، حالا من اصلا کاری به نظامات سیاسی اونها ندارم،
حالا اون که داستان دیگری داره.
بله مثال واضح ترش کشور نروژ هست، کشور نروژ کشور
اروپاییه.
خب به هر حال اون کشور هم کشور نفتی با جمعیت کم، البته خب مقایسه این قیاس مع الفارقی من اصلا دارم،
پارامترها مختلف البته، ولی کلیت قضیه صدق میکنه.
دقیقاً با نروژ
مقایسه کنم. متشکرم.
آره خواهش میکنم.
آی دکتر خیلی از نظرتون استفاده کردیم، ان شاءالله فرصت دیگری باشه باز در خدمتتون باشیم و بیشتر استفاده کنیم از فرمایشات جناب علی. به هر حال متشکرم، براتون آرزوی موفقیت.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما و خدا نگهدار همیشه.
خب در خدمت دو دیگر مهمان برنامه هستیم، جناب آقای دکتر ثقفی و جناب آقای دکتر قنبری، و ادامه برنامه رو با این دو بزرگوار ان شاءالله که پیگیری میکنیم. آقای دکتر قنبری، من فکر میکنم که الان بعد از گذشت 1 ساعت و نیم ما نظرات مختلفی رو، یک گاهی هم متضاد مثلا شنیدیم، یک به تعبیری میتونیم بگیم یک سبد نظریه ما الان داریم که جناب علی با توجه به سمتتون، با توجه به تخصصتون، با توجه به اشرافی که به صنعت نفت دارید، حالا من میخوام از جناب علی تقاضا کنم که دوباره اظهار نظر بفرمایید. میزان وابستگی اقتصاد ایران به صورت کلان عرض میکنم به صنعت نفت چقدر میتونه باشه؟ الان تواناییمون چقدره؟ در این راستا آقای دکتر ثقفی هم ما رو کمک میکنن.
خدمت شما عرض کنم، دوستان به درستی فرمودن اینکه صنعت نفت موتور پیشران و کاتالیزور اقتصاد ایران، یعنی اقتصاد ما حالا بر اساس فرهنگ، شرایط سیاسی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و المان‌های مختلفی که روی این تأثیر گذاشته است، به هر حال با بودن نفت در چرخه زندگی ایرانی‌ها، ایرانی‌ها شرایط اقتصادیشون کلن متحول گرد،
این که غیر قابل کتمانه.
بعد و حالا برای آینده این موضوع هم اگر ما بخوایم به عنوان واقعا یک جمله به این موضوع نگاه کنیم، ما نفت را باید وسیله قرار بدهیم برای اینکه از تمام مشکلات اقتصادیمون رهایی پیدا کنیم، ولی اتکای ما در زمانهایی که به سمت جلو می رویم از این نفت کاهش پیدا کنند و به سمت